صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب به حمد الله، بعد از پایان 10 درس مقدماتی در باب فلسفه شناسی که تعریف، موضوع و تاریخ فلسفه رو در غرب و شرق و ضرورت فلسفه را به شکل کلی و تقریبا جامعی بررسی کردن، به اولین بحث از علوم فلسفی یعنی شناخت شناسی و معرفت شناسی رسیدیم. در این درس که تقریبا مطلب علمی جدیدی نداره و عمده مطلبی که در این درس گفته میشه جمع‌بندی تاریخ فلسفه غرب از یک طرفه، چون فلسفه غرب همونطوری که آشنا شدیم در دو درس اول عملا معرفت شناسی بود، ما به عنوان تاریخ فلسفه میخوندیم اما تاریخ معرفت شناسی بود، چون دیدیم در فلسفه غرب شکگرایی با سه موج خلاصه در مراحل مختلف تاریخ فلسفه غرب، یونان قدیم که بعد مقابله ارسطو و افلاطون و سقراط رو در پی داشت، بعد رنسانس مقابله دکارت رو خلاصه به دنبال آورد و بعد هم آمپیریست ها به سرکردگی هیوم که دیگه خیلی محکم سوالات متعددی داشتند و گیر کردن تو معرفت شناسی. یعنی غرب عملاً به هستی شناسی نرسید، هرچه بحث داشت درباره ذهن بود، عین بود، معرفت بود، ارتباط معارف ما با واقع بود. ما در واقع اون دو سه درس اولی که اینا رو خوندیم به عنوان تاریخ فلسفه خوندیم، اما در واقع تاریخ بحث معرفت شناسی بود در فلسفه غرب. استاد توی این درس یه خلاصه از اون مطالب رو اشاره میکنن، جمع‌بندی است که ما رو با اهمیت بحث معرفت شناسی و تاریخچه بحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی یا شناخت شناسی، حالا یکیش انگلیسیه یکیش خلاصه فارسی یکیش عربی، معرفت، شناخت، اپیستمولوژی فرقی نمی کنه، خلاصه با تاریخچه مسئله ما رو آشنا می کنه و ضرورت بحث معرفت شناسی رو تذکر می ده که اگر ما در مسئله معرفت شناسی کم بذاریم و گیر کنیم که آیا عقل میتونه شناخت عقلی قابل اعتماد یا قابل اعتماد نیست، دیگه وارد بحث های هستی شناسی نمیشیم، دیگه مثل اروپا گیر میکنیم تو همین مرحله، دیگه نمیایم بریم دنبال معرفت، دنبال هستی شناسی، دنبال خداشناسی، دنبال فلسفه اخلاق به معنای دقیقی که در فلسفه اسلامی بهش رسیدن، نخیر میافتیم تو شکگرایی و گرفتار شکگرایی میشیم و کاخ انسانیت فرو میریزه، که قبلا بحثشو کردیم که شکگرایی یک تهدیدی است برای علمای دین، برای علما به معنای واقعی و اهل فکر و اندیشه. فلذا بحث معرفت شناسی تاریخش در غرب اینه و ضرورت الان داره. بعدم یه اشاره میکنن به مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی که حالا اونم در واقع جمع‌بندی دو سه درس اخیر ماست، که معرفت شناسی چرا در فلسفه اسلامی پا نگرفت، چرا فلسفه اسلامی در بدایه، در نهایه، در شرح منظومه مستقیم میریم دنبال وجود شناسی، چرا اونجا پا نگرفت، اونم یه اشاره میکنم که حالا دوباره عرض خواهم کرد. یه خلاصه ایست درباره این مطالب، فقط قسمت آخرشه که تعریف شناخت، معرفت و تعریف معرفت شناسی رو ارائه میکنن. یه مقدارش این جلسه عبارت خونیمون زیاده، یه مقدار عبارت ها رو بخونیم جلو بریم تا برسیم انشالله به بحث های مهمتری که لازمه انشالله بیشتر توضیح بدیم. بفرما.
اهمیت شناخت شناسی از دستان مقدماتی روشن شد برای انسان دنبان دیگه وجود آگاه که به حالیتهایش از آگاهی نشد و بیرد یک سلسله مسائل بنیادی مطرح است که در واقع شامخانه کردن از تلاش برای یافتن پاسخهای صحیح آنها او را از مرز انسانیت باید خارج کرده به جانپایان مهم بسازد و باقی ماندن در حال شک و دودلی علاوه بر اینکه وجدان حیفتگویش را خرسند نمی کند و نگرانی از مسئولیت محترمت را برق نمی
که تحت عنوان راز انسانیت اگر خاطرتون باشه ضرورت فلسفه در ارتباط با انسان مطرح شد که فعالیت‌های تدبیری عقل و اراده است که باید انسان رو حرکت بده و عقل و اراده وقتی میتونه انسان رو از افق حیوان بالاتر بیاره که سوالات اساسی انسان پاسخ پیدا کنه. راه پاسخ دادن به این سوالات اساسی فلسفه است. راه تفکر فلسفی اعتماد به عقله. تا اعتماد به عقل درست نشه راه تفکر فلسفی و دستاوردهای تفکر فلسفی قابل اعتماد نیست. به همین دلیل جلسات قبلم گفته شد که معرفت شناسی عمده ترین رسالتش اثبات ارزش ادراکات عقلیه. حالا دوباره هم انشاءالله تو اول درس بعد خواهیم گفت. خیلی خوب.
از چاره جز این نیست که با عزم واسف و سستی ناپذیر به بررسی این مسائل بپردازیم و از هیچ کوشش در این راه دریغ نداریم تا همه دائم پایه‌های زندگی انسانی خود را استوار سازیم و هم دیگران را در این راه یاری دهیم و از سود و از نفوذ اندیشه‌های نادرس و رواج مکتب‌های منحرف در جامعه خود جلوگیری کنیم. اگر که ضرورت تلاش عقلانی و فلسفی کاملا روشن شده و جای هیچ مشکل و تبدیل و وسوسه ای نیست به آن
نسبت به آن باقی نمانده
و عزیمت به سیر و سلوک در این مسیر ضروری و اجتناب ناپذیر خود کرده ایم، در نخستین گام با این سوال مواجه می شود آیا عقل بشر توان حل این مسائل را دارد؟ این پرسش هسته مرکزی مسائل شناسی را تشکیل می‌دهد و تا مسائل این بخش حل نشود نوبت به بررسی مسائل هسته شناسی و دیگر علوم فلسفی نمی‌رسد، زیرا در امکانی که ارزش شناخت عقلانی ثابت نشده ادعای ارائه راه حل واقعی برای چنین مسائلی بیهوده و ناپذیرفتنی
است.
و همواره چنین سوالی وجود خواهد داشت که از کجا عقل این مسئله را درست حل کرده باشد.
خاطرتون هست دیگه در یه جلسه از جلسات قبلی این سوال رو مطرح کردیم که آیا فلسفه اولا به شناخت شناسی نیاز دارد یا نیاز؟ چرا سوال برامون پیش اومد؟ به خاطر همین نکته که اگر ما اثبات نکنیم اعتبار ادراکات عقلی را، فلسفه اولا که عقلی ترین علومه و با عام ترین و عقلی ترین مفاهیم کار میکنه، نمیتونه اعتبار داشته باشه. که جوابشو دادیم اول درس، بعدم دوباره جوابشو میدیم. ولی بالاخره هسته مرکزی مباحث معرفت شناسی ما اینه که آیا معرفت عقلی یک راه عقل در شناخت قابل اعتماد یا نه؟ ابزاری به نام عقل و معرفتی که از طریق عقل به دست میاد قابل اعتماد یا نه؟ یا نه مثل فیلسوفان قرن بگیم نخه ما به شناخت عقلی اعتماد نداریم به خاطر انقلاب و رنسانس، به خاطری که هزار سال سر سفره عقل در دوران اسکولاستیک نشستیم آخر همه چیز فرو ریخت. حسم که فقط ثمره عملی داره رضا شکاکی، یعنی جناب هیوم که گفتیم اینا شکگرایان دوره سوم هن که تا امروز ادامه حیات دادن که الان استاد بهشون اشاره میکنه و درست در اینجاست
و حتی دانشمندان علوم دیگر مخصوصا روانشناسان رفتارگرا را به گمراهی کشانده.
یادتونه هیوم آمپریسته، اگوست کونت پوزیتیویسته،
کانت راسیونالیست، عقلگراست، اما به شدت تحت تاثیر هیوم. لذا رسما اعلام کرد که عقل نظری ارزش نداره در زمینه متافیزیک، فقط ادراکات عقلی در زمینه علوم طبیعی و ریاضیات اعتبار داره. لذا نگاه کنید بنیاد تفکر فلسفی و عقلی و دینی در اروپا ریخت به هم تا امروز، چون نتونستن به ادراکات عقلی و به ابزار عقل اعتماد کنن. حسم فقط ثمره عملی داره. اخلاق رفت، دین رفت، ارزش تعقل رفت، فرهنگ غربی واژگون شد با همین یه جمله. ببین چقدر مسئله مهمه. روانشناسا انشاءالله میبینید، حالا تو بحثای بعدی معرفت شناسی میگیم، بعضی از شاخه‌های روانشناسی روانشناسی فلسفیه. روانشناسی فلسفی که بر مبنای تحلیل‌های عقلی کار میکنه مشکل نداره، اون در واقع اعتماد داره به ادراکات عقلی. اما روانشناسی رفتاری و حسی که میخواد دنبال تحلیل رفتارهای انسان از طریق مطالعات حسی باشه، این مجبور انکار کنه ارزش‌های عقلی را. یعنی شاخه‌های حسی روانشناسی که تحت تأثیر تفکرات غربیه، مثل میگیم روانشناسان رفتارگرا. البته عده‌ایشون هم نه، عده‌ایشون مثلا یونگ که شاگرد سارته، نه اصرار دارن که نه اصلا ما روانشناسی رو باید بر اساس ضمیر ناخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه رو بر اساس اصالت ادراکات عقلی تبیین کنیم. اما خب بالاخره سارتو خیلی دیگه از اگزیستانسیالیستای امروز به شدت تحت تأثیر اون حرفای حسگرایانه که دیگه با بذاریم کنار عقلی و بریم تو عالم حس. خب
دیگران را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین باید بکوشیم تا گام نخستین را با استواری برداریم و سهمبنای کاخ اندیشه فلسفی خود را با استقام و اتقان هرچه بیشتر به کار گذاریم تا بتوانیم به یاری خدای متعال مراحل دیگری را نیز به شایستگی بپیماییم و به هدف مطلوب برسیم.
خب دوباره همونطور که عرض کردم یه تاریخچه‌ای از بحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی یا شناخت‌شناسی ارائه می‌کنن که ناظر به تاریخ این بحث در غرب. اپیستمولوژی معرفت شناسی در جهان اسلام ضرورت پیدا نکرد. فیلسوفان ما مستقیم هستی شناسی می‌کردن. می‌رسیم حالا در فلسفه اسلامی مباحث معرفت شناسی در بحث وجود ذهنی، در بحث مقولات عش، در زیر کیف مقوله کیف و کیف نفسانی که بحث علمه، در بحث خود علم که بحث عقل و علم و در واقع اتحاد علم و عالم و معلوم و مباحث مربوط به علم، در مباحث الهیات بالمعنى الاخص در بحث علم خدا که علم حضوریه، علم حصولی، فاعلها، علمها، اونا مفصل در چند جا بحث شده. منتها هیچگاه در فلسفه اسلامی یه شاخه رسمی که همه مباحث مربوط به معرفت و علم را جمع بکنه پیش نیومده. چرا؟ چون ضرورت پیدا نکرده. چون عقل از ابتدا جایگاه قوی خودش رو داشته و مخالفت‌هایی که با عقل شده که حالا انشالله تو قسمت بعدی هم اشاره میکنم، قبلا هم خوندیم، یا توسط بعضی از علمای دین بود که فکر میکردن افراط در تفکرات عقلی ممکنه از مسائل دینی اونا رو باز بداره، که ما گفتیم در مجموع هم کار خوبی بود اون موقع، چون تازه فلسفه وارد جهان اسلام شده بود، خیلی ها ارسطو زده داشتن میشدن، افلاطون زده میشدن، بعضی وقتا هم عرفا مقابله میکردن که عرفا هم در مجموع خدماتی به فلسفه کردن و از فلسفه هم استفاده کردن، سرجمعش این مخالفت ها عقل رو تضعیف نکرد. تفکر عقلی تو جهان اسلام مسیر خودش رو طی کرد. و مکاتب بسیار ارزشمند در تعامل علما به وجود آمد. تو سابقه هم گفتیم فارابی آمد به وسیله ابن سینا مشا رو پیریزی کرد، شیخ اشراق آمد اشراق رو آورد، متکلمین آمدن اشکال و ایراد کردن، عرفا آمدن یه سری تحقیقات ارزشمندی انجام دادن، ملا صدرا آمد چارتا رو جمع کرد حکمت متعالیه. عقل جایگاه خودش رو حفظ کرد، لذا ضرورت بحث معرفت شناسی به شکل جدی مطرح نشد. برعکس فلسفه اسلامی، فلسفه غرب که از ابتدا تو یونان باستان سوفیستا ایدئالیستایی بودن که اومدن اشکالات کردن، خب ارسطو و سقراط و افلاطون ایستادگی کردن، منطق تدوین شد و بالاخره امروز بشر بعد از لوت یاولتی ارزش منطق ارسطویی رو قبول کرده بلا به عنوان موجبه جزئیه، یعنی دیگه هیچ تعارف هم نداره، حتی به تعبیر استاد مارکسیست هم قبول کرده. اما متاسفانه میراث ارسطو و افلاطون رفت توی کلیسا رشد نکرد، هزار سال دوره فلسفه اسکولاستیک خرابش کردن، طوری خرابش کردن که بعد که رنسانس اتفاق افتاد یه دفعه دیدن نه، دستمایه قوی تفکر عقلانی تو اروپا نیست که خوندیم. اون که از دست رفت شکگرایی موج دوم شروع شد، دکارت ایستادگی کرد، خوندیم دوباره هم ایشالله میخونیم، اما حرفای دکارت محکم نبود، جوابا نقضی و جدلی بود، سیستم نداشت. چرا نداشت ایشالله میرسیم الان، چون دکارت نتونست فرق علم حضوری و علم حصولی را درست تفکیک کنه، حالا ایشالله میرسیم تو خود مباحث معرفت شناسی میبینید. چون نتونست عقلگرایی در اروپا خودش رو بیابه، حسگرایی مرحله سوم به وجود آمد به وسیله آمپیریستایی مثل هیوم، که دیگه هیوم کمر تفکر عقلی رو در اروپا شکست. عقلگرایان بزرگی مثل کانت هم تحت تاثیر هیوم ارزش تفکرات عقلی رو انکار کرد. تا یوم ناهازا دیگه عقل تو اروپا در تزلزله. بعد از هیوم هم حسگراهای افراطی یعنی پوزیتیویستا سرکلشون پیدا شد و بعدم اگزیستانسیالیستا، تا امروز که مباحث مختلف هرمونوتیک و تکثرگرایی و ریشه تو اون سازمانی داره که الان میرسیم تو مباحث معرفت شناسی میبینیم گرفتاری دارن غربی ها. فقط در سالهای اخیر بود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی دید نه فلسفه غرب گرفتاره و امواج موج شبهه داره جهان اسلام رو هم با ترجمه آثار اونا میگیره، آمد با این دور جدید اصول فلسفه و روش رئالیسم 14 مقاله رو تو قم بحث کرد. از این 14 مقاله 6 مقاله اول در مباحث مربوط به علم و ادراک، یعنی ایشون اومد مباحث معرفت شناسی رو جمع جور کرد که بتونه از سرمایه های غنی فلسفه اسلامی یه طرحی بریزه برای پاسخ به مشکلات فلسفه غرب یا احیانا شخصیت های دانشگاهی که تحت تأثیر فلسفه غرب یا حزب های مختلفی که خلاصه داشتن سرکلشون پیدا میشود، خیلی مؤثر. بعد از ایشون شاگردان و بزرگوار ایشون من جمله خود استادن که الان به جای اینکه ما رو مستقیم وارد مباحث هستی شناسی کنن، اول فلسفه شناسی، بعد معرفت شناسی، بعد هستی شناسی، به خاطر اون ضرورت. و الا این سرجمع قضیه است، تاریخچه خلاصه‌ای از معرفت شناسی در غرب که خلاصه اون فلاسفه حسگرای اروپا پیریز کار بوده، مخصوصا اون فیلسوفان حسگرای انگلیسی، و در جهان اسلام که گفتیم مثلا معرفت شناسی صدر و ساقه مشخصی نداشت به اون دلیل. حالا بفرمایید. اپیستمولوژی
به عنوان شاخه از علوم فلسفی سابقه زیادی در تاریخ علوم ندارد، ولی می توان گفت که مسئله ارزش شناخت که محور اصلی مسائل آن را تشکیل می دهد از قدیمی‌ترین دوران‌های تاریخ فلسفه کمالیش مطرح بوده است و شاید نخستین عاملی که موجب توجه اندیشمندان به این مسئله شده کشف خطاهای حواس و نارسایی این ابزار شناخت برای نمایش دادن واقعیت‌های خارجی بوده است و همین امر موجب شد که
الائیان یک دسته از فیلسوفان یونان قدیمن، یونان باستانن که مشهورترین فیلسوفشون هم زنونه. زنون الائی از مشهورترین فلاسفه اون منطقه است که حرکت رو انکار میکرد. معروفه دیگه شبهات زنون، که شبه میکرد که آشیل لونده بادپای یونان اگر از این نقطه حرکت کنه هیچ وقت به اون نقطه نمیرسه، چون بین این دو نقطه بی نهایت نقطه وجود داره و تیه کردن بی نهایت نقطه در بی نهایت زمان، ولذا حرکت غیر واقعی است. که خلاصه از این دست شبهات خیلی طور اساسی ها که اینا سیرشون بر اساس استدلالات عقلی بود، حس هم میذاشتن کنار، گفتن نه حس بی حس. تو استدلالات عقلی هم دوچار یه چنین گرفتاری هایی می شدن. بله؟
الهیان بهای بیشتری به ادراکات عقلی بدن به ادراکات حسی را قابل اعتماد ندن. از توی دیگر اختلافات دانشمندان در مسائل عقلی و استدلالات متناقضی که هر گروهی برای اثبات و دلیل افکار و آرای خودشان می کردن به سوفیست ها مجال داد که ارزش ادراکات عقلی را انکار کنند و به قدری در این زمینه پیروی کردند که اساساً واقعیت خارجی را مورد شک و انکار قرار داد.
یادتونه که سفسطه در مقابل فلسفه اون موقع پا گرفت. سفسطه مصدر جعلی در واقع صوفیست بود و فلسفه مصدر جعلی فیلوسوفیا بود، که حالا می‌فرماد ارسطو و خلاصه افلاطون و قبل از اونها سقراط برای مقابله با اینها اون مسیر رو انتخاب کردن. بله دارو خوندیم دیگه اول تاریخ. بله از این پس
مسئله شناخت به صورت جدیدتری مطرح شد، تا اینکه ارسطو اصول منطقی را به عنوان ضوابطی برای درست اندیشیدن و سنجش استدلال‌ها تعریف کرد. روز هم بعد از گذشت 20 قرن مورد استفاده می‌باشد. بعد مارکسیست‌ها پس از سال‌ها مبارزه با آن سرانجام آن را به عنوان بخشی از منطق مورد نیاز بشر پذیرفتند. بعد از دوران شکوفایی فلسفه یونان
نوساناتی
در ارزش‌گذاری به ادراکات حسی و عقلی تبدیل آمد و چنان که در درس‌های اول اشاره کردیم دو مرحله دیگر بحران شکل‌گرایی در اروپا رخ داد و بعد از عهد رنسانس پیشرفت علوم تجاری و دیریجن حسگرایی روال بیشتری بیافت، چنان که اکنون از گرایش غالب همین است که هرچند در میان عقل گرایان هم گهگاه چهره های برجسته‌ای رخ می‌دهد.
دو موج دوم رو گفتیم، یه فیلسوف شکاکی مثل مونتنی بعد از ابتدای رنسانس، و موج سوم رو آمپیریست ها به سردستگی هیوم. حتی چند تا فیلسوف آمپیریست رو حسگرا رو نقل ذکر کردن، لاک رو ذکر کردن، خیلی ها رو ذکر کردن، ولی سردسته همه قویتر از همه نه جان لاک بود نه بارکلی بود، بلکه کی بود؟ هیوم بود، که محکم و قاطع و پا خلاصه وفادار به مبانی آمپیریست اصالت الحس می اومد و تمام ادراکات عقلی رو انکار میکرد. در حسم ارزش بفرمایید عملی مطرح بود، و اما از نظر معرفت شناسی شکگرایی. خب
تقریبا
پژوهش های سیستماتیک درباره شناخت شناسی در قاره اروپا به وسیله لایبنیتز و در انگلستان به وسیله جان لاک انجام یافت و به این ترتیب شاخه مستقلی از علوم فلسفی رسما شکل گرفت. بله؟ اخلافش
اخلافش
این دیگه خلاصه اون دو سه درس اوله ها، عرض کردم دیگه اینا رو خوندیم تو تاریخ فلسفه غرب، عملا همه اینا رو طی کردیم. کانت گفت که کی مرا از خواب جزمگرایی بیدار کرد؟ هیوم. مخصوصا توضیحی که هیوم درباره اصل علیت توضیح دادیم مفصل، که هیوم گفت علیت یعنی توقف. ما توقف نمیفهمیم یعنی چی؟ ما تقارن و تعاقب حوادث رو میتونیم احساس کنیم، نه توقف. توقف یه ادراک آقا عقلیه. و رضا هیوم به بفرمایید باریکلی پرید، گفت جناب باریکلی همون نقدی که تو بلاک کردی به خودت وارده. تو از تسلسل صور ادراکی چطور فهمیدی خدا وجود داره؟ چون علیت رو قبول داری، تو اسقفی و خلاصه این اعتقادات دینیت ناخودآگاه تو رو برده سر سفره آقا اصل علیت. اینا رو مفصل بحث کردیم و با یه استدلال قاطع که اگر ما بخواهیم ما باشیم و حس شکه، نه رد میکنیم نه اثبات میکنیم. بسیار خوب. کانت چرا؟ چون گفت آقا اینا خلاصه فضولیه، این بلحوثی عقل نظریه که بخواد در زمینه خدا، متافیزیک و مسائل ماوراء طبیعت بیاندیشه. نه خیر، ما ادراکات عقلی را با همون سیستم کانت که حالا دوباره اشاره تو معرفت شناسی دو تا درس دیگه میخونیمش، ما سیستم ادراکات عقل را قبول داریم اما در حد علوم ریاضی و علوم طبیعی. انشاءالله مفصل یه بار خوندیم دوباره هم میخونیم که مقولات کانتی مفاهیمی بودن که کانت میگفت عجیبمون میذاریم. میگفت ما میبینیم معرفت درست نمیشه الا به این که ما بگیم ما چه کار واقعه داریم. ما اطلاعات اولیه رو میگیریم، خودمون قالب سازی میکنیم، زمان رو میاریم، مکان رو میاریم، کلیت رو میاریم، جزئیت رو میاریم، قضیه رو میاریم، از خودمون معرفت رو درست میکنیم. اما برای کجا درست میکنیم؟ برای در خدمت علم و ریاضیات. اما متافیزیک خیر، چون گزاره های متافیزیک رو از کار انداخت تحت تأثیر شدید هیوم. پس ضربه اول را از میان عقلگرایان و راسیونالیست ها جناب بفرمایید کانت زد. هرچند قبلا هیوم چهره برجسته مکتب تجربه گرایی یعنی آمپریس حمله سختی را آغاز کرده بود، قبلش هیوم ضربه زده بود، علیت را از کار انداخته بود، جوهر را انکار کرده بود. آقا جوهر نداریم، جوهر امر عقلیه. ما یه سلسله اعراض، اعراض حسی که حس درک میکنه، که مفصل بحثاشو تو تاریخ فلسفهش اشاره کردیم. هیوم شروع کرد، کانت هم منتها هیوم از آمپیریستا بود، کانت از راسیونالیستا و عقلگرایان بود. بعد از اینا هم جریان افتاد دست پوزیتیویستها که حسگرایان افراطی بودن. اونا گفتن نه خیر جناب کانت، ما کلیت رو در علم هم قبول نداریم، ما معقولات اولا رو هم که شما در علم اونا رو به عنوان مفاهیم آقا کلی و گزاره های کلی قبول کنید، اونا رو هم قبول نداریم. حسگرایی افراطی. لذا تعبیر میدم بدید بله. و بعدن هم به وسیله پوزیتیویست ها به صورت جدیتری، آقا پوزیتیویست ها فرقشون با هیوم این بود که هیوم حسگرا بود اما اینا حسگرای آقا افراطی، که حتی مفاهیم کلی را در حد معقولات اولا میذاشتن کنار. کانت مفاهیم طبیعی و ریاضی رو درست میکرد با دخالت حس و عقل، اما اینا نه، اینا را میذاشتن کنار. بله؟ بدین ترتیب تأثیر عینی شناخت شناسی در سایر رشته های فلسفی و راز انحطاط فلسفه غربی آشکار می شود. چرا فلسفه غرب به بن‌بست رسید؟ چون در هسته مرکزی مباحث شناخت شناسی یعنی ارزش ادراکات عقلی بن‌بست پیدا کرد، نتونست حل کنه. اگر در فلسفه غرب یک نظام فلسفی قوی میتونست مسئله عقل رو حل بکنه، فلسفه غرب اینطوری بن‌بست پیدا نمیکرد. اما در فلسفه اسلامی برعکس، عقل جایگاه خودش رو داشت، ضرورتی برای بحث معرفت شناسی پیش نیامد. بفرمایید. موزه
نیرومند و استواری برخوردار بوده و هیچ کار دست خوش تزلزل و اضطراب و بحران نگرده است و با اینکه کمابیش گرایش های مخالفی در کنار آن به وجود آمده و گهگاه فلاسفه اسلامی را درگیر کرده، ولی پیوسته موضع قاطع ایشان مبنی بر اصالت عقل در مسائل متافیزیکی کاملا محفوظ بوده و بدون اینکه از هرچه تجارب حسی بکاهند و اهمیت بکارگیری روش تجربی را در علوم طبیعی انکار کنند و بر استفاده از متد تعقلی در حل مسائل فلسفی تاکید داشتند و برخورد با گرایش های مخالف و دست و پنجه نرم کردن آزادگان و جدل پیشگان نه تنها سستی و ضعفی در ایشان پدید نیاورده، و چنین بوده که درخت فلسفه اسلامی روز به روز شکوفاتر و باربرتر و در برابر حملات دشمنان مقابلتر و آسیب‌ناپذیرتر شده است و مکنون قدرت کامل و دفاع از مواضع و حقه خویش و پیروزی بر هر حریفی را دارد و به خواسته خدا با گسترش امکانات برای ارائه و تبیین نظریات اصولی خود معاقل فلسفی جهان را فتح و زمینه سیطره فرهنگ اسلامی را در کل جهان فراهم خواهد کرد. گرایش هایی که تمامیش آهنگ مخالفت با فلسفه
را اضافه خیلی از شخصشناسانی که از اروپا آمدند و برکتش هم مال علامه طباطبایی بود که ارتباطات خوبی با ایشون برقرار کردن، عظمت فلسفه اسلامی و ابتکارات صدرها به شدت اونا رو تحت تأثیر قرار داد. چون اروپا با فلسفه اسلامی یه تحقیق خیلی قشنگی داره، مرحوم آقای مطهری تو مقدمه مقاله 15 اروپایی ها در اصول فلسفه خدای جهان و جهان یه مقدمه زیبایی دارن با فلسفه اسلامی در حد فلسفه ابن رشد از طریق اندلس آشنا، حد اکثر بعضی از حرفای ابن سینا، اونم نه همه را، ولی با قله های فلسفه اسلامی و افکار ملا صدرا هرگز. مجاهدت های بسیار ارزشمندی که مرحوم آیت الله بروجردی با اعزام بعضی از بزرگان به اروپا برای ایجاد ارتباط در اون فضاهای فلسفی در آمریکا و اروپا داشتن، مرحوم آقای حائری یزدی شهید بهشتی اعزام شدن، و تلاش‌های ارزشمندی که علامه طباطبایی در قم ارائه کردن، الان پیگیری‌هایی که بعد از انقلاب صورت گرفته، اخیراً سخنرانی بسیار ارزشمندی که رهبر معظم انقلاب داشتن در این افق حوزه هم چاپ شد و ارتباطاتی که الان به وجود اومده، مثلا خود آیت الله مصباح دام ظله که ایشون در بعضی از محافل فلسفی حاضر شدن نظرات فلسفه اسلامی رو در بعضی از موضوعات ارائه کردن، آقا وقت محدود ایشون چندین بار تمدید شد که اینا متحیر که واقعا یه سیستم فلسفی اینطوری وجود داره که حرکت را و زمان را اینطور تحلیل میکنه که ارزش تفکرات صدرا یا اصالت الوجود صدرایی و انشاءالله میخونیم فرقش با اصالت الوجود سارت، خدا بیاموز آقای مطهری را، میرسیم انشاءالله ترم آینده که مثلا سارت که میگفته وجود اصیله، اصالت در اگزیستانسیالیسم به معنای تقدمه، یعنی وجود اصل، ماهیت فرع، مثل روح اصل، جسم فرع، که دوتا واقعیت دارن. اصالت الوجود صدر اصلا یه چیزی دیگه است، ماهیت پوچ تو خارج. سیستمی که اینا ارائه کردن و الان دارن نظراتشون رو منتقل میکنن، دنیا رو متحیر کرده. که اینا چقدر کار اساسی انجام دادن، که امیدواریم حالا یه چنین مجموعه هایی که الان به وجود آمده بتونن انصافا رسالت بسیار مهمی رو در انتقال فلسفه اسلامی و ابعاد بسیار عظیم فلسفه اسلامی به جهان امروز و نجات اونو از منجلاب شک و تردید و ابهامات متعدد خلاصه انشاءالله ایفا کن. گرایش هایی که کم و بیش اینا رو بحث کردیم قبلا، عقل چیز گفتیم، علمای دین و بعدم عرفا، همه رو بحث کردیم. خب
بعضی به حال که مبادا گسترش این افکار موجود سستی عقاید مذهبی مردم شود با آنها به مخالفت برمیخواست و دیگری از ناحیه عارف مشربانی که بر اهمیت سیر فرهدی تاکید داشد و از ترس اینکه مبادا گرایش فلسفی موجود غفلت بر فرماندگی از سیر فردی و سلوکی عرفانی گردد به آی مان نمیدادند و پای استدلالیان را چوبین محصول میکنند. ولی باید دانست که دین حقی مانند دین حقی مانند دین مبین اسلام این را از نهایی اندیشه های فیلسوفان هرچند خواستی ها و تجربه هایی هم داشته باشد مورد تحقیل قرار نخواهد گرفت، بلکه با نوش و روش روش یافتن فلسفه و گذشت آن از مراحل خامی و ناپختگی عقاید اسلام به وسیله آن جلوه‌گرتر و قابلیتش آشکارتر میشود.
انصافا هم همینطور بوده، یعنی فلسفه اسلامی وقتی به شکل صدرائیش عرضه میشه تازه میتونه با معارف دینی تماس بگیره. تفکر فلسفی در دوره خامی باید بالنده بشه، رشد کنه، تا تازه وقتی چون تفکر عقلی اگه در حد کلام بمونه، خب نه اراده خدا تو قابل حله، نه علم خدا قابل حله، خیلی از مسائل میمونه سر زمین، میمونه سر زمین. رشد که میکنه میاد بالا، تازه میتونه آماده بشه برای آن که با ابعاد معرفتی آیات قرآن بتونه تماس بگیره. بلذا حالا میگن خودشون مخالفت اون علما در مجموع مفید بوده که ارسطو زده نشی، یعنی در حد تفکرات ارسطویی توقف نکنیم و تفکر عقلی و فلسفیمون رو به رشد بدیم، بالنده کنیم تا بتونیم به محضر توحید نهج البلاغه برسیم، تا بفهمیم وحدت خدا وحدت حقی حقیقی است، نه وحدت عددی. فرق خیلی با اینا با هم فرق دارن. اینو فیلسوف درست صدرایی میتونه بفهمه. تا لا حول ولا قوة الا بالله را بفهم، ما رمیت از رمیت لکن الله رما، لکن الله رما را بفهمه، اما جبرم از توش در نیاد. کدوم متفکریه که تازه بفهمه ما رمیت از رمیت لکن الله رما اما جبرم نیست، ما تشاؤون الا ان یشاء الله اما جبرم توش نیست؟ خواهی ما درست کنه. اگه فاعل به تسخیر که انشالله میخونید تو جلدهای بعدی تو فلسفه درست نشه، هیچ کنون درست نمیشه، بلکه اون آقا فکر میکنه اگر علیتو قبول کنه جبره، پس علیتو بذار خرابش بکنی. خیلی عالی کار کرده ایشون. ولذا تفکر فلسفی باید رشد کنه تا بتونه با معارف حقی اسلامی تماس بگیره، تا که حالا انشاءالله در این پایان این دو جلدی که شما میخونید انشاءالله در طی چند ترم تازه با ابعاد این اندیشه تابناک آشنا میشید. لذا تعبیر خیلی زیبایی دارن که پس دین حقی مانند دین مبین اسلام هیچگاه از ناحیه اندیشه های فیلسوفان هرچند کاستی ها و کشی هایی هم داشته باشد، هرچند لازمه که این اندیشه فلسفه مشائی تازه رشد کنه تا به مرحله فلسفه آقا صدرائی برسه، هرچند باید بالاتر بیاد تا بتونه، اما تهدیدی توش نیست. بفرمایید. بلکه با نضج و رشد یافتن فلسفه و گذشت آن از مراحل خامی و ناپختگی، حقایق اسلام به وسیله آن جلوه گرتر و حقانیتش آشکار می شود و فلسفه به صورت خدمتگزار شایسته و جانشین ناپذیری برای آن در می آید و از یک سو معارف بالای آن را تبیین می کند که این کار الان امکان پذیره. بدون تحقیقات ارزشمندی که صدرا در ادامه سیر فلسفه اسلامی انجام داد، بسیاری از معارف قرآنی ما گیر میکنه. انشاءالله اینا همه رو مفصل میبینید تا امکان فقری و رابطه معلول با علت در حد بسیار زیبایی در فلسفه صدرا تبیین نشه، بسیاری از معارف توحیدی ما گرفتاری داره. تا بحث زمان حرکت حل نشه معاد گرفتاری داره، تا تشکیک الوجود حل نشه بسیاری از آیات قرآن ما تبیینش سخته. خیلی عالیه این جمله، از یک سو معارف والای اسلام رو تبیین میکنه و از سوی دیگر در برابر مکتبهای انحرافی مهاجم از آن دفاع میکند، چنان که تاکنون چنین بوده و بعداً به خواست خدای متعال به صورت کاملتری ادامه خواهد یافت. این از نظر دین و تعقل و فلسفه. اما سیر و سلوک معنوی، بفرمایید. پس ما هم به مقابله علماء دین ارج میگذاریم، هم به مقابله عرفا ارج میگذاریم. از یک سو اینا ما رو وادار کردن، خلاصه مقلد در بست جناب ارسطو آقا نباشیم و واقعا هم نیستیم. ما با ارسطو چیکار؟ ما با تفکر عقلی کار داریم. و از یک سو ما رو وادار کردم تو حجاب علم گرفتار نشیم و علم را شرط لازم بدانیم، سیر معنوی را شرط کافی، بسیار ارزشمنده. اما در مجموع عقل جایگاهش در تفکر اسلام بسیار بسیار قوی و قدر بسیار. و الان من تو یه جلسه دیگه هم عرض کردم به رفقا، خوشبختانه الان علماء بزرگ ما، علمای اصول ما الان سر سفره فلسفه دارن علم و اصول کار میکنن. یعنی اینقدر این درخت تنومند تفکر فلسفی پا گرفته. شما وقتی سر و سراغ عبارات محقق نائینی و محقق اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و آخوند خراسانی و شیخ اعظم میرید، تا قضیه حقیقیه رو آدم یاد نگیره، قضیه خارجی رو یاد نگیره، جعل حکم شرعی را به شکل قضیه حقیقیه نتونه تبیین کنه، استصحاب عدم ازلی یاد نگیره، داخل الا ماشاءالله مطالب ارزشمند، حالا از اون قاعده الواحد آخوند در کفایه کار نداریم. بعضی جاها اینا رو خلط کردن، اما تا اینا رو آدم دقیق یاد نگیره و آشنا نشه و به کار نبره پا نمیگیره اینا. بذار الان یک سرمایه بسیار ارزشمند داریم، داریم استفاده میکنیم با توجه
Thank you.
مثلا در یک باب به مناسبتی به سخن سوپستاییان و اولان آن اشاره شده و در باب دیگری اقسام علم و احکام آنها بیان گردیده است و حتی مسئله وجود ذهنی که یکی از مواضع مناسب برای تر مسائل شناخت می باشد تا زمان ابن سینا هم به صورت یک مسئله مستقل مطرح نبود و بعدا هم تمام اطراف و جوانب آن مورد بررسی و تحقیق فراگیر و مجاهده واقع نشده است. ولی اکنون با توجه به شرایط فعلی که اندیشه‌های فردیان جهانیش در محافل فرهنگی ما نفوذ کرده و بسیاری از مسلمات فلسفه الهی را زیر سوال برده است، نمیتوان قادر مسائل فلسفه را فلسفه نگاه داشت و روش سنتی را تنظیم مباحث ادامه داد.
یعنی بریم از هستی شناسی شروع کنیم. احکام الوجود بدای و نهایه اینن دیگه. شروع میکنیم از احکام الوجود، معرف الوجود شرح الاسم و لیس بالحد ولا بالرأس، تو احکام وجود اونجا شروع میکنیم. ایشون میگه نمیشه دیگه. طبعا لاستاد بزرگوارمون علامه طباطبایی که آمد اصول فلسفه را اونطوری تدوین کرد عرض کردن، باید سیر رو عوض کنیم تا غربیا رو راه بندازیم. بله،
زیرا این کار علاوه بر این که از رشد و تکامل فلسفه به وسیله برخورد با دیگر مکاتب جلوگیری میکند، روشنفکران ما را هم که خواه ناخواه با اندیشه های قبلی آشکار شده و میشوند نسبت به فلسفه اسلامی بدیل میسازد و چنین توهمی را در ایشان تردید میآورد که این فلسفه کارایی خود را از دست داده و دیگر تمام هماوردی با سایر مکتبهای فلسفی را ندارد و در نتیجه روز به روز برای گرایش ایشان به سوی فرهنگهای بیگانه و افزوده می شود و فاجعه عظیمی را به بار می آورد. چنانکه این روند در زمان رژیم گذشته در دانشگاههای کشور خودمان مشهور بود. پس به باس پیروزی انقلاب اسلامی و به احترام خمار باکی که در بار آن بسار شده و به حکم وظیفه الهی که بر عهده ما در راه تبیین مبانی فلسفه بیفزاییم و آن را به صورتی عرضه کنیم که پاسخگوی شبهات محتوای الهی و اخلاقی و تعمیل کننده نیازمندی های حقیقتی این نسل بوده برای جوانان همجو و پژو هرچند بیشتر و بهتر قابل فهم و حزم باشد تا آموزش فلسفه اسلامی در سطح وسیع گسترش یابد و فرهنگ اسلامی را از
اجازه بدید. خب بعد از این بحث تاریخی که عرض کردم خلاصه‌ای بود در واقع از دو درس اول از یک طرف و مطالبی که خب خونده شدن درس‌های قبل و خلاصه باید خیلی سریع خونده می‌شدن، مبحث مهمی که داریم تعریف شناخت شناسی، ضرورت معرفت شناسی و شناخت شناسی گفته شد، بریم سراغ تعریف. شناخت که موضوع بحث ماست، یا معرفت بالاخره به عربی، یا اپیستمولوژی به زبان لاتین، باید اصطلاحاتش رو یاد بگیریم. شناخت یا علم یعنی چی؟ میخوام علم شناسی کنیم، شناخت شناسی کنیم. علم یعنی چی؟ ایشون میفرما شما قبلا اصطلاحات علم رو یاد گرفتیم. علم گاهی وقتا به معنای مطلق و کلی آگاهی به کار میره که ما با همین معناش کار داریم و بعدن هم میگیم معناش بدیهیه، تعریف هم نداره، چون خودش آشناترین کلمه ایست که ما باش کار میکنیم. اما گاهی وقتا علم که میگیم یعنی ادراکات جزئی که گفتیم اینا رو در علوم تجربی به کار میبریم. گاهی وقتا علم که میگیم علم و معادل یقین به کار میبرین، یعنی ادراک مطابق با واقع، اینا کاربردهای کلمه علمه. وقتی علم که میگیم منظورمون از علم علم به علمه، یعنی بازشناسی. یعنی آدم یه چیز رو بلده، مثل اون چیزی که تو تبادر بود، ما وقتی کلمه رو بکنم میخوام علم به علم پیدا کنیم. دوباره چیزایی رو که بلدیم متوجه بشیم که چیا رو بلدیم. علم کاربردهای مختلفی داره. علمی که اینجا داریم میگیم یعنی چی آقا؟ مطلق آگاهی، هر جور آگاهی. این علم وقتی به شکل مطلق به کار داره، آگاهی جزئی رو میگیره، آگاهی کلی رو میگیره، آگاهی عقلی رو میگیره، آگاهی حسی رو میگیره، آگاهی وحیانی رو میگیره. علم دیگه آگاهیه. آگاهی حضوری رو میگیره، آگاهی حصولی رو میگیره، که حالا این دوتا رو بعدا تعریف میکنه. علم آگاهی و کلمه ایست که بدیهی و آشکار و روشن، نیاز به تعریفم نداره. تعریفش هم محاله، اگرم چون بدیهی تر از اون نیست که بخواد معرفش باشه. اگرم میبینیم بعضیا تعریفش کردن، برای این تعریفش میکنن که اون به اصطلاح جهت ارتباطشون رو با علم تبیین کنن. مثلا در منطق میگیم علم صورت الحاصله من الشیء عند العقل. میگیم علم صورت، بفرمایید، حاصله از شیء عند العقل. حالا خود منطقی ها گفتن، قبلا هم یه بار توضیح دادم، اگه گفتیم عند العقل خب یه حرفه، اگر گفتیم در واقع فل نفس باید بگیم او اشکال نداره. چون علم که میگیم آگاهی چند جوره در فلسفه. آگاهی میتونه حسی باشه، میتونه خیالی باشه، میتونه عقلی باشه. عقلم میتونه معقول اولا باشه، میتونه معقول ثانی باشه. یه بار اینا رو تقسیم کردیم برای دوستان تو اون بحثای قبلیمون. اونی که عند العقل معقولاته، اونی که فل عقل اونی که فل عقل معقولاته، اونی که عند العقل همه اینا. چون از نظر فلسفه اسلامی عقل اشرف قوای نفسه، همه عند العقلن. اما چیا فل عقلن آقا؟ کلیات. تصور زید صورت جزئیه، تصور امر صورت جزئیه، شجاعت زید صورت جزئیه، شجاعت امر صورت جزئیه. اما انسان کلیه، شجاعت کلیه، محبت کلیه، عداوت کلیه، معقول اولان. علیت معقول ثانیه، کلی بودن معقول ثانیه. قبلا براتون توضیح دادم یه مقداری، انشاءالله بعدا تو معرفت شناسی هم دقیق تر توضیح میدید که اون ثانیه یا ثانیه منطقی هن یا ثانیه فلسفی هن. اونجا بود قبلا توضیح میدادیم که خود فلسفه رو جا بندازیم. پس من اگر گفتم نفس یه قوهی داره به نام حس، یه قوهی داره به نام خیال، یه قوهی داره به نام عقل، اونی که فل عقله فقط چیان آقا؟ کلیاتن. اونایی که عند العقلن بگو هم کلیاتن، یعنی در محضر عقلن. علم معنا میکردن صورت حاصله شیء عند العقل. اگر بگن فل عقل غلطه، چون فقط کلیات رو در بر میگیره. اگر بخوام فی به کار ببرم بگم فل نفس. خب از صورت الحاصل هم من الشیء فل نفس مثلا، یا فی ذهن، اشکال نداره. علم این علم چه علمی بود آقا؟ تعریف که میکردن علم حصولیه، چون از توش در مورد صورت. چرا در منطق اینطوری علم رو معنا میکردن؟ چون منطق کاربردش در محدوده علوم حصولیه، چون منطق آلتون قانونیه که تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطع فی الفکر. یه آلت قانونیست که هر وقت ذهن اینو به کار ببره دیگه خطا نمی کنه. بعدا میخونیم خطا تو علوم حصولی معنا داره، تو علوم حضوری معنا نداره. پس آقای منطقی که آمد علمو تعریف کرد به علم حصولی، در واقع علمو محدود کرد. علم که فقط حصولی نیست. آقای منطقی به جای آن که علم رو به شکل مطلق تعریف کنه، برد کدوم قسمت علم رو تعریف کرد؟ آقا اصولی. چرا؟ چون سازگار با هدف علم منطق علم اصولیه. خطا توش هست که میخونیم بین عالم و معلوم واسطه ای وجود دارد به نام صورت زید، صورت امر. این صورت گاهی وقتا مطابق با واقع، گاهی وقتا مخالف با واقع. علم حصولی با منطق کار داره، لذا رفت دنبال علم حصولی. پس اگر ما میبینیم بعضی از آقایون علمو که میخوان معنا کنن به شکل خاصی معناش میکنن، این به خاطر اینه که سازگار با هدف خودشون معنا کنن. ولی علم یک معنای مطلقی داره، علم یعنی آگاهی. بعضیا در فلسفه علمو که معنا میکنن میخوان نظریه فلسفیشون رو در علم بگن. میگن علم، چه مشهور فلاسفه اینطوری معنا کردن، گفتن علم حضور و حضور المجرد عند المجرد. علم این است که یه شیء مجردی نزد یک شیء مجردی حاضر بشه. حضور المجرد عند المجرد. بر اساس این نظریه آقا این دقت کنید، خواهش میکنم، هم مدرک مجرده هم مدرک مجرده. این دیدگاه فلاسفه اسلامی مخصوصا خود ملا صدراست. استاد این دیدگاه رو قبول نداره، چون معتقده که این دیدگاه، در بر اساس این دیدگاه، علم خدا به جهان قابل تبیین نیست، چون جهان معلوم خداست بلو مادی باشه. جهان ما معلوم خداست اما مادیه. پس علم رو وقتی میخوام تعریف کنیم نباید بگیم حضور المجرد عند المجرد. اگر بخوام علم رو تعریف کنیم باید بگیم حضور شی یا صورت شی، صورت جزئی یا صورت کلی، عند المجرد. قبول داریم که عالم حتما مجرده، اما لازم نیست که معلوم حتما مجرد باشه، چون این عالم ماده حاضر عند الله و خدا بهش علم داره، ولی عالم ماده که مجرد نیست. بالاخره این تعریف که آمد گفت علم حضور المجرده، بفرمایید عند المجرده، خاصه دیدگاه فلسفی خودش رو درباره علم، یعنی تجرد عالم یا تجرد معلوم بیان کنه. به الا نه این است که علم نیاز به تعریف داشته باشه. و ایشون اختیار میکنه اگر بخوایم تعریف بکنیم که دیدگاه فلسفی ما رو بیان بکنه، میگیم حضور خود شی، یعنی علم حضوری، یا صورت شی، صورت جزئی یا صورت کلی، نزد مجرد. لازم نیست که معلوم و مدرک حتما آقا مجرد باشه. البته حالا ایشالا بعدا که تعریف ملا صدرا رو بررسی کردیم خواهیم گفت که از نظر ملا صدرا تجرد تشکیکیه، خود این عالم هم تجرد داره. لذا اگر حضور المجرد عند المجرد هم بگیم اشکالی نداره، چون بر اساس تشکیک ایشالا میخونیم. حالا اونا درس های بعدی جلد دوم انشاءالله در بحث علم خدمتون بودیم، یا در بحث علم الهی، الهیات بالمعنی الاخص، اینا رو رسیدگی میکنیم. عرض شد آخه مباحث فلاسفه در باب علم و ادراک پراکنده است، اما فعلا میخوام بگیم آقا علم به معنای مطلق مورد نظر ماست. اولا به علم به معنای مطلق نیاز به تعریف نداره، ثانیه این علم، این آگاهی. پس حالا که معلوم شد شناخت و علم یعنی چی؟ یک معنای بدیهی داره. اگرم بخوایم اصطلاحی تعریفش کنیم، اینطوری تعریفش میکنیم، میگیم حضور خودشی در علم حضوری، یا حضور آقا صورتشی. صورت میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه، در علم حصولی عند المجرد. این تعریف علم. شناخت شناسی علمی است که به اقسام علم، ابزارهای حصول علم و
ارزشیابی این اقسام و ابزارها میپردازد. اینم تعریف شناخت‌شناسی. شناخت‌شناسی علمی است که به اقسام علم راه‌های حصولشون و ارزشیابی اینها از این جهت که کدوم مطابق با واقعه، کدوم خطاپذیره، کدوم خطاناپذیره میپردازه. اینم تعریف شناخت‌شناسی. بفرمایید، اینا علامت خدمتتون هستن. خسته شده بودیم ما، چون اون تیکه قبلش همش تکراری بود، یعنی تمامش اون دو سه درسی بود که بفرمایید همه رو خونده بودیم. خب مثل علم حسی، ادراکات جزئی. خب علم به علم، حالا انشاءالله بعضی وقتا ما خواهم با بازشناسی کنیم اطلاعاتمونو، اون علمی رو که داریم دوباره مورد توجه قرار بدیم، ببینیم حدودش چقدره. مثل مباحث مثال واضحش مثل تبادرا، من میدونم موضوع الله اسد چیه، اما میخوام علم پیدا کنم که میدونم حدودش معلوم بشه. مثل بازشناسی ها. خب معرف آن یا در مبحث خاصی است چنان که ببینید فی ذهن، اگر فی ذهن بگیم کامله. چرا؟ هم صور جزئیه را میگیره، هم صور کلیه را میگیره. هم صور جزئیه را میگیره مثل حس و خیال، هم صور آقا کلیه را میگیره. صورت حسی زید وقتی که من چشمم باز زید رو میبینم، صورت خیالی زید وقتی چشمم میذارم رو هم زید رو بیاد میارم، صورت عقلی مفهوم انسانه که معقول اولاست، صورت عقلی مفهوم علته، مفهوم معلوله، مفهوم کلیه معقولات ثانی. اگر گفتم فزه همه را میگیره، اگر گفتم ان خواستم عقل رو به کار ببرم باید کلمه یه چی؟ ها اندل عقل اند به کار ببرم. بله، چون عقل اشرف قوای نفسه، انشاءالله میخونیم تو معرفت شناسی اسلامی، و بین قوای نفس تشکیک وجود داره، اونا اشراف داره عقل بر اونا، اونا اندل عقل هستن بقیه، اما فل عقل نیستن. خیلی خوب، این ولی بدونیم هیچ کدوم علم علا علم اصولی، چون میگیم صورت، حالا علم حضوری هنوز بیان نشد. ببین و فائده آن تعیین مصداق مورد نظر ایشان، یعنی علم حصولی است. چرا علم حصولی مورد نظر منطقی اینه؟ بگو آقا. باریکالله. چون هدف از علم منطق خطا سنجی ادراکاته. خطا تو کدوم ادراکات ما وجود داره؟ حصولی. پس مصداق مورد نظر اینها که مربوط با علم منطقه علم اصولیه، و یا اشاره به نظریه تعریف کننده درباره بعضی از مسائل هستی شناختی مربوط به علم است. آن یعنی علم. مرجع ضمیرش معلوم بشه. عبارت ها تقریبا عربی هست. چنان که بعضی از فلاسفه میگویند علم عبارت است از حضور مجردی نزد مجردی. این تعریف ملا صدراست. علم یعنی حضور المجرد عند المجرد. چرا؟ میخواد بگه هستی شناسی علم توش تجرد هست. از نظر من علم درست نمیشه الا به این که مدرک و مدرک، عالم و معلوم هر دو مجرد باشن. خب یا حضور شیئی نزد موجود مجرد، که تعریف دوم استاد، حضور شیئی نزد خلاصه موجود مجرد، که در اگه گفتیم حضور شیء معناش اینه که لازم است که عالم مجرد باشد، اما لازم نیست که حتما معلوم ما آقا مجرد باشد. تا بدین وسیله نظر خود را درباره تجرد علم و عالم بیان کنند. علم، عالم و معلوم. معلوم هم همینطور. استاد میفرمان اگر قرار باشد توضیحی درباره علم و شناخت داده شود، بهتر این است که بگوییم علم عبارت است از حضور خود شیء یا صورت جزئی یا مفهوم کلی آن نزد موجود مجرد. آقا از نظر استاد لازم نیست که حتما معلوم مجرد باشه، شرط در تحقق علم تجرد عالمه، نیاز نیست که الا و لابد معلوم مجرد باشه. اینجا دیگه ایشون تو این تیکه با نظریه ملا صدرا مخالفن. بحثش اینجا نیست، ایشون تو بحث‌های معرفت شناسی میاد. غیر مادی بله بله بله، خدا خدا ها حیوانا بله بله، ثابت میکنیم که حیوانات هم مجرد روحشون. صدرا ثابت میکنه که مدرک همیشه مجرده، مدرک مجرده. لذا خب خداوند به ما علم داره، مجرده. خداوند به عالم ماده هم علم داره. با ملا صدرا اشکال کردن که آقا بالاخره عالم ماده که مدرکه به وسیله خدا، خب مجرد نیست. ایشون میگه نخیر، عذر میخوام، عالم ماده هم مجرده، لذا ماده هم به خدا علم داره، تسبیح داره، شعور داره، ادراک داره، خدا هم به عالم ماده علم داره. و قانون حضور المجرد اندل مجرد ثابته. و بعدن با اثبات نظریه تشکیک الوجود اینو باید بحث کنیم که اختلافیست بین استاد و بین ملا صدرا تو الهیات بالمعنی الاخص آخر جلد دوم. اگر عمری بود، توفیقی بود، حالا ما در خدمتون بودیم یا کسی دیگری، حتما این بحث اونجا میاد. این نظر تعریف کننده است درباره تجرد، میخواد نظر فلسفیش رو بگه که که آیا در تجرد علم، در تجرد فقط باید عالم مجرد باشه یا حتما باید معلوم هم مجرد باشه. باید اضافه کنیم این نکته رو عرض کنم. خب آقا پس تعریف علم ضرورت نداره، مگر اینکه ما بخوام یه نکته فلسفی درباره علم بگیم، خب میگیم. اگر بخوام بگیم اینطوری میگیم، استاد نظرش اینه. بعد یه نکته جالبی دارد، پس علم یعنی حضور، حضور، حضور و شیء عند المجرد به نظر استاد. حالا اون شیء میتونه خود شیء باشه، صورت شیء باشه، صورت جزئی باشه، صورت کلی باشه. علم یعنی چی آقا؟ حضور. آقا دقت کنید، انشاءالله میخونیم در علم حضوری نفس به خودش چیزی نزدی، چیزی حاضر نیست. خیلی عالی فلاسفه اسلام اینجا کار کردن که دیگه خبری از غرب و همه چی. مجرد خودش عین حضوره، لذا هر موجود مجردی عین علم به خودشه، نه اینکه علم حصولی به خودش داره، نه خیر، عین حضوره. در واقع این حضور خود مجرد برای خودش که عین حضوره میشه علم. لازم نیست که حتما در علم بین العالم و المعلوم تغایر باشه، عالم یه چیز باشه معلوم یه چیز. وحدت بالاترین مصداق حضوره، چون حضور تشکیکیه، رضا خدا به خودش هم علم داره چون خودش عین حضوره، مجرد عین حضوره. خیلی عالی اینا رو درست میکنن که حضور المجرد، وقتی ما میگیم عند المجرد لازم نیست حتما تعددی بین العالم و المعلوم باشه. اینا رو بسیار ارزشمند تحت عنوان وحدت اتحاد علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول، که یه بخشش اتفاقی است یه بخشش اختلافی است بین بوعلی و ملا صدرا، ان شاء الله اینا رو میخونیم. بفرمایید اینکه کرا پس علمی است که درباره آگاهی‌های انسان، مطلق آگاهی‌ها. آقا یکی از آگاهی‌ها حسیه، یکی از آگاهی‌ها آقا عقلیه، حتی یکی از آگاهی‌ها وحیانیه. وحی یه نوع آگاهیه، حضور علم حضوری یه نوع آگاهیه، علم حصولی یه نوع آگاهیه. انسان چند جور آگاهی داره، کدوماش حتما درسته، ارزشیابیش، انطباقش با واقع، خطاپذیریش. علم شناخت شناسی میخواد این کارها رو رسیدگی کنه. استاد در واقع بحثمون تازه شروع شده، من معمولا لولا اینکه میخواستن ضبط کنن این تیکه رو خیلی اون قسمت اول رو تکرار نمی کردم، چون قبلش خونده بودیم دیگه، ما تکراری بود. بحثمون در واقع از تعریف شناخت شروع شده تازه. حالا یه تیکه از ابتدای درس بعدم ملاحظه بکنید، تا 4 و نیم که وقت داریم که حداقل یه چیزی خونده باشیم امروز، والا تو بیکاریه. خب پس شناخت شناسی به این معنا تعریف شد، ضرورتش هم گفته شد. استاد در باب در اول درس بعد میخواد رابطه فلسفه اولا و شناخت شناسی رو بررسی بکنه. قبلا هم اینو بررسی کردیم، تکراریه باز، یه مقدار وسیع‌ترش میکنیم. در مقدمه بحث میفرماد خب شناخت شناسی، از تعریف شناخت ما معلوم شد که شناخت انواع مختلفی داره، سوالات متعددی باید اینجا مطرح بشه. آقا شناخت عرفانی چه نوع شناختی است؟ چقدر ارزش داره؟ شناخت وحیانی چقدر ارزش داره؟ ولی معمولا ما برای آن که میخوایم مشکلمون رو با فلسفه غرب حل کنیم، بیشتر درباره شناخت حسی و شناخت عقلی بحث میکنیم. فعلا بقیه مباحثو میذاریم کنار و محور مباحث شناخت شناسیمون رو میذاریم ارزشیابی شناخت عقلی. قبلا هم تو درس قبل گفتیم تا ارزشیابی شناخت عقلی اثبات نشه، ما نمیتونیم به فلسفه اولا و به سایر علوم فلسفی اعتماد کنیم. بعد از اینجا یه سوالی برامون مطرح میشه که خب حالا که شناخت شناسی اینه، خود شناخت شناسی موضوعش رو کجا ثابت میکنن؟ اصول موضوعه داره؟ نداره؟ جواب قبلا هم خوندیم، موضوع شناخت شناسی علم و معرفته که خیلی بدیهیه و نیازی به اثبات نداره. و شناخت شناسی اصل دیگری که در جای دیگری اثبات شود به عنوان نظری نداره. ولی فلسفه اولا به ارزشیابی شناخت عقلی محتاجه. خب این سوال در ذهن ما خلجان میکنه، شما که قبلا به ما گفتید فلسفه اولا به هیچ علمی احتیاج نداره، چطور فلسفه اولا به شناخت شناسی محتاج شد؟ جواب میدن، میگن ما این سوال قبلا هم برای شما پیش اومده بود، توضیح داده بودیم، حالا میخوایم مفصلتر توضیح بدیم. که ما خوشبختانه همون موقع که این سوال مطرح شد مفصلشو گفتیم.
حالا یه مقداری از مقدمه‌اش رو بخونید تا دوباره اون جواب رو تکرار کنیم. دو تا جواب میدن که اصلا ارزش ادراکات عقلی که ما تو شناخت شناسی میخوایم ثابت کنیم قابل تردید نیست. و اگر کسی در شناخت عقلی در این حدش تردید کنه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه استدلال کنه. و ما اگر میگیم فلسفه اولا به این مباحث ارزشیابی شناخت عقلی محتاجه، کلیات شناخت شناسی بدیهیه و الا همین حرفایی که ما داریم میزنیم استدلال عقلیه، جوابایی که شما به ما میدید استدلال عقلیه. کسی که در عقل و ارزشیابی شناخت عقلی تردید کنه چطور میخواد با عقل عقل رد کنه؟ این بحثی بودی که بعد تو نکته دوم اضافه میکنم. بله، ما در مباحث شناخت شناسی دنبال علم نیستیم، دنبال علم به علمی که اینم توضیح دادیم قبلا خدمتتون. مثلش میمونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بدونی که حواسم باشه منطق رو به کار میبرم، میگم بابا منطق فایده نداره، ولش کن. یه کسی آدم عاقلی به میگه ببین تو الان داری استدلال منطقی میکنی، میگی منطق فایده نداره، هر چه فایده نداره ول کردنیه، پس منطق ولش کن. خود تو که داری با منطق منطق رد میکنی، میگی شناخت عقلی قابل اعتماد نیست، رهاش کن. میگی کبرا صغرا، شناخت عقلی قابل اعتماد نیست، هر چه قابل اعتماد نیست رها کردنی است، پس شناخت عقلی رو ولش کن، برو دنبال شناخت حسی. چرا؟ چون شناخت منحصر است در حسی یا عقلی. وقتی حسی عقلی ول کردنی بود، حسی گرفتنی است. خب همش استدلال عقلی. تو کجا میخوای بری؟ کلیات مباحث منطق و شناخت شناسی چیزایی نیست که آدم بتونه اینها را انکار کنه و کنار بذاره. بله، بعضی وقتا میخواد علم به علم، یعنی بفهمه چطور داره استدلال میکنه. الان اگه از یه آدمی که علم منطق نخونده سوال کنی آقا این استدلال چطوریه، بلد نیست، علم به علم نداره، به کارش میبره اما علم به علم نداره. علم به علم یا بازشناسی علم فایدهش چیه؟ فایدهش تو جاهاییست که آدم تو نظریات سخت گیر میکنه، میخواد مقالطه براش پیش بیاد، اون موقع متوجه میشه مسیر صراط مستقیمش چیه. پس ما کلیات شناخت شناسی و منطق را بدیهی غیر قابل انکار میدانیم. یک، اگر ما وارد شناخت شناسی میشیم و میگیم اینا مسئله ماست، مسامحه داریم میکنیم. اینا مسئله نیست، امور بدیهی هست و فائده اینها در حد علمه. به علمه بفرمایید. چون علم به معنای عام اینا رو میگیره، اما موضع بر حق فلسفه
این مسئله از آیا عقل و توان هر میدونی که مسئله رو دارد یا نه
و اینک به بیان پاسخ دقیق آن می‌پردازیم. آقا چرا تنبیه میدیم ذهن را؟ تو دومن میگیم، میگیم ثانیاً برای حصول علم به علم، تنبیه به خاطر اینه، و الا ما هم نگیم اونا هستن، به شکل ناخودآگاه داریم از اون استفاده میکنیم. بله؟ شبهاتی؟ چرا؟ آقا مسئله یک علم یه گزاره نظری است که باید اثباتش کنیم. اگر من میگم این مسئله علم منطقه، یعنی باید اثبات بشه. و حالا که ما دیدیم اینا چی هن؟ آقا بدیهی هن. اینا اثبات نمیخوان. اصلا اگه کسی اینا را اثبات شده ندونه نمیتونه حرف بزنه. چنانچه الان میفرماد همین حرف زدن و رد و اثبات کردن بر اساس همین هست. لذا ما نمیتونیم بگیم یه مسئله در منطق داریم به نام اعتبار قیاس شکل اول، چون این چیزی نداریم. اینا بدیهی هست. اگر ما توضیحاتی درباره اینا میدیم، توضیحات ما تنبیهاتیست، تذکارهاییست برای حصول علم، نه بلکه برای حصول الان میگیم. پس بله، همین بیان خود عقلیه. یعنی اگر من با عقل نخوام کار کنم، نه اثبات نه شبهه. شبهه که میکنم عقلی دارم شبهه میکنم. جوابم که میدید آقا، خب حالا اگر شما دارید بر اساس عقل به من جواب میدید، یعنی عقل برام اثبات میکنید. خب اصلا اگر عقل رو کنار بذارم نمیتونی جوابم بدید. ثانیاً
یا
حتی برای افتار معارض بودن تناقض ناخودآگاه به خود این اصل تناسب ندارد. چون که اگر ایشان گفته شود این استدلال شما در این حال که صریح است باطل است،
یعنی دیدید یادتونه میگفتن آقا قیاس شکل اول دوریه پس باطله، خودش یه قیاس شکل اوله، قیاس شکل اول دوریست، هر دوری باطل است پس قیاس شکل اول باطل است. به تعبیر قشنگ استاد اگر کسی گفت اجتماع نقیزین باطله، بهش میگیم خب خیلی ممنون که اجتماع نقیزین اثبات کردی، میگه اه مسخرم کردی؟ داری شوخی سر به سرم میذاری؟ گفتم نه، تو خودت میگه اجتماع نقیزین جایزه باطل نیست. تو که قائلی به این که اجتماع نقیزین جایزه، پس ابطال تو عین اثباته، قبول میکنی؟ میگه نه، داری تو سر به سرم میذاری، حمله بر استهزا میکنی، میگه داری شوخی با هم میکنی، عصبانی هم ممکنه بشه به خاطر که ناخودآگاه استحاله اجتماع نقیزه اینو قبول داره، قبول نداره اثبات عین انکار، انکار عین اثبات. تا معلومه که شما عقل رو قبول کردی، این اصول بدیهی رو قبول کردی. ما مماشاتن میگیم بسیار خوب، حالا احترام به شما میگیم، میگم مسائل ما اثبات اعتبار عقل، اعتبار عقل که اثبات نمیخواد. بفرمایید این پاراگراف آخرم. برای حصول تصدیق دیگری متعلق به این تصدیقات، یعنی حصول علم به علم. من خود اینا رو بلد بودم، هیچی هم نسبت به اینا به من اضافه نمیشه، اما برای بازشناسی، برای اینکه علم به علم پیدا کنم، برای اینکه بفهمم ذهنم الان که داره حرکت میکنه بر اساس چه سیری داره حرکت میکنه، که بعدن اگر توی جاهایی دچار اشکالات دیگری شدم متوجه باشم که تو شبهات مچ اهل جدل و مقالطه را بگیرم. و الا نه خیر، من اینا رو که ندونم در موارد عادی کار خود من انجام میدم. پس اینجا حصول علم به علم، حصول تصدیق دیگری متعلق به همین تصدیقات و علم دیگری متعلق به همین علومه، نه اینکه یه چیز جدیدی به من بده. نخه تنبیه. بفرمایید. حالا یه مثال قشنگی هم که الان زد آخرش، اینم یاد بگیرید. آقا ما یه چیزایی داریم تو یقینیات منطق که قبلا خوندیم به نام اولیات، بدیهیات، اولیات. میگیم کل بزرگتر از جزء است، این اولیه. کل بزرگتر از جزء است یعنی چه اولیه؟ یعنی من برای تصدیق این قضیه کافیه طرفینش رو تصور کنم. منتها همین قضیه کل بزرگتر از جزء است، میگن به امتناع اجتماع نقیزه نیاز داره. چرا؟ به خاطر علم به علم. خودش نیاز نداره. من کل رو که تصور کنم، جزء رو که تصور کنم، میگم بزرگتر از جزء است. ولی برای آن که بگم این است و جزء این نیست، این است یه تصدیقه، جزء این نیست یه تصدیق دیگه است، امتناع اجتماع نقیزه میاره. میگم من اگر بخوام علم به علم پیدا بکنم، درسته کل بزرگتر از جز از بدیهیه و نیاز نداره، اما برای مضاعف شدن علمم، برای حصول علم به علمم، به امتناع تناقض نیازمندم. میگم خب این است، حالا که این است دیگه اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله، دیگه جز اینم نیست، یعنی کل بزرگتر از جزء است و جزء بزرگتر از کل نیست، میشه علم به علم. خیلی عادی. یعنی در فلسفه اسلامی تبیین شده اگر بدیهیات رو نیازمند اصل امتناع اجتماع نقیزه میدانیم، نه به معنای اینه که بدیهی نیستن و در تصدیقشون ما یه چیزی دیگه ای لازم داریم، نه خیر، بدیهی هن. نیازشون برای حصول علم به علم، حصول علم به علم یه مسئله است، حصول خود علم یه مسئله دیگه است. بدیهیات در حصول علم به چیزی احتیاج ندارن، اما در حصول علم به علم فلسفه در تصدیقاتش به هیچ قانونی احتیاج نداره، اما برای علم به علم که دیگه ربطی به فلسفه نداره، به اصول منطق نیازمنده، به اصل امتناع اجتماع نقیزه نیازمنده. لذا هیچ منافاتی نداره که ما فلسفه را در واقع نیازمند مبدأ تصدیقی ندانیم، از اون طرف معرفت شناسی و کلیات منطق را هم لازم بدونیم، اونها را نه برای اصل تصدیق بلکه برای تصدیق دیگری متعلق به این تصدیق، یعنی حصول علم به علم ضروری میدانیم. صلی الله علی محمد.